تصور کنید 20 دلار پول پرداخت میکنید تا تاریکترین و خصوصی ترین راز زندگیتون رو برای همیشه از روی یه سرور پاک کنید.
و تازه شرکت هم بهتون تضمین میده که این اطلاعات کاملا نابود شده.
دقیقاً، یه تضمین کتبی و سفت و سخت. اما چند سال بعد متوجه میشید که اونا حتی یک کلمه از اطلاعات شما رو پاک نکرده بودن.
آره، فقط یه پرده دیجیتالی روش کشیده بودن که شما، یعنی خود کاربر، اونو نبینه.
و بعد یه روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید یه گروه هکر اون پرده رو پاره کرده و تمام رازهای شما رو جلوی چشم کل دنیا گذاشته.
وای، این دقیقاً همون کابوسیه که وقتی بازاریابی جای امنیت واقعی رو میگیره به واقعیت تبدیل میشه.
درسته. سلام به شما که دارین این واکاوی عمیق رو میشنوین. ما امروز یه مأموریت خیلی مهم داریم. هدفمون اینه که از پشت صحنه شعارهای تبلیغاتی عبور کنیم و فرق بین وعده‌های بازاریابی و امنیت واقعی رو درک کنیم.
راستش ما قراره بریم سراغ یه گزارش پزشکی قانونی سایبری خیلی تکان دهنده از رسانه تکین گیم.
گزارشی که تو 13 آگست 2026 منتشر شده.
دقیقاً، و قرار پرونده‌ای رو کالبت شکافی کنیم که کلاً معماری اینترنت رو تغییر داد.
می‌خوایم بزرگترین و ویرانگرترین نشته داده‌های خصوصی تو تاریخ اینترنت رو زیر و رو کنیم، رسوایی پلتفرم اشلی مدیسون. پلتفرمی که با وعده حریم خصوصی مطلق اومد ولی خب تبدیل شد به یه سلاح کشتار جمعی برای اعتبار 37 میلیون انسان.
37 میلیون کاربر که زندگیشون به مو بند بود.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. شرکتی مثل آوید لایف مدیا که صاحب این پلتفرم بود، اصولاً چی میفروخت که تونست این همه آدم رو جذب کنه؟
ببین، اونا در واقع داشتن یه توهم خیلی جذاب رو میفروختن. شعارشون تسهیل روابط پنهانی بود. اونم با تضمین 100% رازداری.
یعنی وقتی ماهیت یه سایت بر پایه پنهانکاریه؟
آره. محصول اصلیشون دیگه سرعت سایت یا ظاهرش نیست. محصول اصلیشون اعتماده. اونا به کاربرا قول دادن که پیشرفته ترین پروتکل‌های امنیتی از هویت، تاریخچه پرداختا و حتی چت‌های خصوصیشون محافظت میکنه. میدونی این وعده اونقدر قدرتمند بود که موتور محرک این امپراتوری شد.
پس قشنگ روی بزرگترین نقطه ضعف آدم‌ها، یعنی ترس از آبروریزی، سرمایه گذاری کردن. اما خب گزارش تکین گیم پرده از یه سازوکار به شدت فریبکارانه برمی‌داره. نشون میده که این وعده‌ها از همون روز اول پوچ بودن.
کاملاً تو خالی بودن. یکی از عجیب‌ترین بخشای این گزارش همون دکمه پاکسازی یا فول دیلیت هست که بابتش 19 دلار از کاربر می گرفتن.
آها، همون 20 دلاری که اول برنامه گفتم. خب وقتی من کاربر این 19 دلار رو می دادم که حسابم پاک بشه، اون پشت از نظر فنی چه اتفاقی می افتاد؟
خب اینجاست که باید فرق بین چیزی که رو صفحه گوشی می بینیم و چیزی که تو دیتابیس می گذره رو درک کنیم. تو معماری دیتابیس برای پاک کردن اطلاعات دوتا راه داری. یکی حذف سخت، یکی هم حذف نرم.
حذف سخت یعنی همون دیلیت کردن واقعی دیگه.
دقیقاً. تو حذف سخت رکورد شما از روی هارد سرور کلن پاک میشه. اما اشلی مدیسن چی کار میکرد؟ از حذف نرم استفاده میکرد.
یعنی فقط ظاهری پاک میشد؟
آره، وقتی شما 19 دلار رو میدادی، سیستم صرفاً یه متغیر تو دیتابیس رو به اسم این کاربر پنهان شود. از حالت خیر به بله تغییر میداد.
نه بابا، یعنی پروفایلم فقط از دید بقیه مخفی میشد؟
پروفایلت مخفی میشد، ولی تمام سوابق مالی، چت‌ها و اطلاعات هویتت دست نخورده تو بکاپ‌های سرور باقی میموند.
وای، یه تشبیهی بکنم. تصور کنید شما برای یه گاوصندوق فوق عمدیتی پول زیادی میدین تا رازهای مهمتون رو توش بذارید.
آره.
اما بعد متوجه میشید سازنده گاوصندوق نه تنها یه کلید یدکی برای خودش نگه داشته، بلکه درش رو هم توی خیابون شلوغ باز گذاشته. آخه چرا باید این کارو میکردن؟ پاک کردن یه خط کد چقدر مگه هزینه داره؟
راستش اصلا مسئله هزینه نیست. مسئله ارزش اون داده هاست. تو دنیای دیجیتال داده های تاریخی کاربرا برای شرکت ها مثل طلاست.
که مثلا به سرمایه گذارا آمار بدن.
دقیقاً. برای گزارش های سرمایه گذاری، آمار کاربرها یا تحلیل رفتاری به این داده ها نیاز داشتن. اما فاجعه اصلی فقط نگه داشتن این داده ها نبود. نکته خیلی جالب در اینجا اینه که این اطلاعات به صورت متن ساده یا همون پلین تکست ذخیره می شدن.
پلین تکست؟ خب کلمه پلین تکست برای هر کسی که حتی یه ذره امنیت سایبری بدونه مثل صدای آژیر خطره.
دقیقاً، بدون هیچ رمزنگاری.
برای درک بهتر شما که دارین گوش میدین، ذخیره به صورت متن ساده یعنی اگه کسی بتونه به سرور نفوذ کنه، اصلا نیازی به شکستن قفل نداره.
هیچی، همه چیز آماده و خانه اونجاست.
آره، مثل یه روزنامه که روی میز افتاده جلوی چشمش. هیچ لایه محافظتی نیست. این یه تله سایبری بود که التماس میکرد یکی بیاد هکش کنه.
و جالبتر اینه که این فریبکاری فقط تو سرور نبود. خود محصولی که دست کاربر می‌دادن هم یه سراب بزرگ بود.
منظور چیه؟
تحقیقات این گزارش یه آمار خیره کننده رو فاش می‌کنه. بیش از 95% از پروفایل‌های تایید شده یه زنانی که تو این سایت بودن،
خب،
در واقعیت اصلاً وجود خارجی نداشتن. اونا ربات‌های چت‌بات بودن، همون فمبات‌ها.
95%؟ وای، این یعنی از اون 37 میلیون کاربر که اکثراً هم مرد بودن، میلیون ها نفر داشتن پول میدادن که با چند خط کد پایتون چت کنن؟
دقیقاً.
خب چطور کسی متوجه نمیشد اینا مصنوعی‌اند؟
ببین، این ربات ها با یه الگوریتم ماشینی طراحی شده بودن تا روانشناسی کاربر رو هدف بگیرن. مثلا اگه یه کاربر مرد وارد سایت میشد یا مدت زیادی فعالیتی نداشت، ربات بهش یه پیام تحریک‌آمیز میفرستاد
که بکشونتش تو بازی.
آره، هدفشون مکالمه طولانی نبود. هدف ایجاد ترشح دوپامین تو مغز کاربر بود تا ترغیب بشه برای خوندن پیام‌های بعدی پول بده. یه ماشین چاپ پول که روی دروغ بنا شده بود.
عجب. خب وقتی یه امپراتوری میسازی که تمام ستون‌هاش از دروغ‌های بدون رمزنگاری ساخته شده، فقط یه تلنگور نیاز داری تا همه چیز فرو بریزه.
و اون تلنگر جولای 2015 از راه رسید.
آره، گروه هکر ایمپکت تیم. اما انگیزشون با اون تصویر کلیشه‌ای که از هکرها داریم فرق داشت، درسته؟
داشتن. به این ربات‌های تقلبی و سرویس دروغین پاکسازی اطلاعات اعتراض داشتن. یا اولتیماتوم مستقیم به مدیریت دادن. گفتن سایت رو برای همیشه تعطیل کنید و گنه تمام دیتابیس رو منتشر می‌کنیم.
سب کن. میخوام اینجا یکم مخالفت کنم. پس این هکرها اساساً نقش پارتیزان‌های دیجیتال رو بازی کردن؟
یه جورایی بله.
خب اما آیا اونا با این کارشون حریم خصوصی 37 میلیون انسان رو نقض نکردن تا فقط حرف خودشون رو به شرکت ثابت کنن؟ این یه تناقض ویرانگر نیست؟
این دقیقاً همون پارادوکسیه که این پرونده رو تو تاریخ اینترنت موندگار کرده. هکرها میگفتن این پلتفرم از اساس کلاهبرداریه و کاربرا هم شایسته هیچ محافظت اخلاقی نیست.
یعنی اونا رو خسارت جانبی جنگ خودشون دونستن؟
آه دقیقاً. اما در سمت دیگه واکنش مدیریت شرکت هم به همون اندازه وحشتناک بود.
مگه هشدارهای امنیتی رو از قبل نمیدونستن؟
چرا؟ اسناد داخلی نشون میده تیم فنی بارها درباره ذخیره داده ها بدون رمزنگاری به مدیریت هشدار داده بود.
و مدیریت چی کار کرد؟
هیچی. به خاطر هزینه ها و ترس از کاهش سرعت سرورها نادیده گرفتن. وقتی هم اولتیماتوم هکرها رسید، با یه غرور عجیبی فکر کردن هکرها دارن بلوف میزنن. سایت رو باز نگه داشتن و فقط منتظر موندن.
و وقتی اولتیماتوم یه گروه هکری رو نادیده میگیری که به عمیق‌ترین لایه‌های دیتابیس دسترسی دارن، نتیجهش میشه یه فاجعه. مهلت که تموم شد، هکرها تهدیدشون رو عملی کردن.
و اون موقع بود که دنیا فهمید وقتی داده‌های حساس بدون رمزنگاری رها بشن، چه بلایی سر آدمای واقعی میاد.
آره، ما در مورد لو رفتن چند تا پسورد ساده حرف نمیزنیم. گزارش میگه اونا 60 گیگابایت داده خام رو منتشر کردن.
آها، برای درک حجمش باید بگم 60 گیگابایت داده متنی یعنی میلیاردها رکورد. فایل‌های SQL رو تو تورنت پخش کردن.
که فقط یه لیست اسم نبود، درسته؟
اصلاً. این یه پایگاه داده رابطه‌ای بود. یعنی تو دارک وب یکی میتونست یه تراکنش مالی رو برداره، وصلش کنه به یه ایمیل، بعد تطبیقش بده با مختصات دقیق GPS که سایت ثبت کرده بود.
و در نهایت برسه به آدرس دقیق فیزیکی خونه اون آدم.
دقیقاً همینه.
و همین اتصال داده ها بود که ماجرا را مرگبار کرد، مخصوصا وقتی معلوم شد بین این میلیون ها ایمیل هزاران آدرس رسمی دولتی و نظامی هست.
آره، پسوندای دولتی و نظامی.
سیاستمدارها، پرسنل نظامی، آدمای عادی همه از ایمیل کاری استفاده کرده بودند و حالا تمام سوابقشون رو اینترنت بود
و پیامدهای انسانیش خیلی سریع خودش رو نشون داد. یه موج بزرگ از اخاذی تو دارک وب راه افتاد. هکرها اسکریپت نوشته بودن که خودکار به این آدما ایمیل میزد.
چه ایمیلی؟
میگفتن ما میدونیم تو با این مختصات جی پی اس تو این سایت بودی. اگه به این کیف پول بیت کوین واریز نکنی، تمام چتات رو برای همسرت و رئیست میفرستیم.
وای، اگه بخوایم این موضوع رو به تاثیر بزرگتر متصل کنیم، تفاوت هک معمولی با هک داده‌های شخصی دقیقاً اینجاست.
آره، تفاوتش از زمین تا آسمونه.
وقتی کارت اعتباریت هک میشه، زنگ میزنی بانک کارت رو میسوزونه و پول برمیگرده. اما وقتی اسم واقعی و مختصات جی پی اس رو اینترنت پخش میشه، هیچ بانکی نمیتونه اونو کنسل کنه.
این همون مفهوم ماندگاری داده ها تو دارک وبه. وقتی اطلاعات رفت تو شبکه های همتا به همتا، دیگه پاک کردنش غیر ممکنه. تا ابد اهرم فشار میمونه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ این نشت داده باعث فروپاشی خانواده ها شد.
آره، گزارش تکین گیم به طلاق های گسترده و حتی خودکشی های تایید شده اشاره میکنه. آدمایی که نتونستن سنگینی این تحقیر عمومی رو تحمل کنن.
وقتی حریم خصوصی صرفاً یه حقه بازاریابی باشه، تاوانش با زندگی انسان‌ها پرداخته میشه.
خب، حالا بیایید با کمک این گزارش برگردیم به زمان حال. الان تو سال 2026 هستیم. سلطه تکنولوژی چطور معماری خودش رو بازسازی کرد که این فاجعه تکرار نشه؟
مهمترین تغییر تو پارادایم ذخیره سازی بود. ما از اون معماری متمرکز بدون رمزنگاری سال 2015 عبور کردیم و رسیدیم به استاندارد رمزنگاری سمت کاربر با دانش صفر. بذاریم مفهوم دانش صفر رو برای شنونده خیلی ساده کنم. مثل این میمونه که بخوای یه نامه خیلی محرمانه رو با پست بفرستی. تو مدل قدیمی نامه رو باز میدادی به پستچی، هر کسی تو اداره پست میتونست بخونش. اما تو مدل دانش صفر شما نامت رو میذاری توی گاوصندوق کوچیک با کلیدی که فقط خودت داری، قفلش میکنی، بعد میریش به پست.
دقیقاً.
اداره پست فقط یه جعبه فولادی قفل شده میبینه. هیچ دانشی از محتوای اون نداره. حتی اگه اداره پست رو غارت کنن، سارقا فقط یه مشت جعبه قفل شده گیرشون میاد.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. توی این معماری جدید، پلتفرم میزبان فقط یه فضای ذخیره است. کلیدها روی دستگاه خود کاربر تولید میشن و یه تغییر بزرگ دیگه هم تو روش نابودسازی داده ها داشتیم.
آها، یعنی بالاخره اون خط کد رو از دیتابیس کامل پاک میکنن؟
راستش خیلی هوشمندانه تر از این حرف هاست. رسیدیم به استانداردی به اسم خرد کردن رمزنگاری شده. تو سیستم‌های ابری مدرن پیدا کردن و پاک کردن تک تک بکاپ‌ها تقریباً غیر ممکنه.
پس چیکار می‌کنن؟
سیستم میاد و اون کلید رمزنگاری اختصاصی رو برای همیشه نابود می‌کنه. وقتی کلید نابود شد، تمام اون داده‌هایی که رو سرور مونده تبدیل میشن به یه مشت نویز ریاضی.
عجب.
آره، حتی اگه قوی ترین کامپیوترها هزار سال تلاش کنن، بدون کلید اون داده‌ها کاملاً بی‌ارزشن. این یه مرگ قطعی برای داده است.
یعنی به جای پاک کردن فیزیکی ردپاها، فرمول خوندن اونها رو نابود میکنن. عالیه. تازه گزارش به تحول تو ورود به حسابها هم اشاره کرده. الان تو 2026 دیگه خبری از پسوردهای ساده نیست.
نه، الان استانداردهایی مثل کلیدهای سخت افزاری فایدو 2 و احراز هویت بیومتریک رو داریم. دلیل قدرت فایدو 2 اینه که رمز عبور شما اصلا تو بستر اینترنت سفر نمیکنه که کسی بتونه شنودش کنه.
پس سرور چطوری میفهمه من همون آدمم؟
سرور یه معمای ریاضی پیچیده میفرسته به گوشید. چیپ سخت افزاری داخل گوشی اون رو حل میکنه و فقط جواب رو برمیگردونه. پس تو دیتابیس هیچ رمزی نیست که هکر بخواد بدزدتش.
البته نباید یادمون بره که شرکت‌ها این تکنولوژی‌های گرون رو به خاطر خیرخواهی پیاده نکردند. اهرم‌های قانونی بالاخره وارد شدند. همون سال کمیسیون تجارت فدرال آمریکا یه جریمه 60 میلیون دلاری برای آود لایف مدیا برید.
و الان هم با وجود GDPR و قانون جدید هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، اگه شرکتی داده ها رو پلین تکست نگه داره، چنان جریمه ای میشه که تو چند روز ورشکست میشه.
قطعا همینطوره. خب حالا با درک همه اینها، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. شما به عنوان شنونده تو این دنیای دیجیتال چطور باید از خودتون محافظت کنید؟
گزارش تکینگ گیم چند تا راهکار خیلی عملی داره. اولیش تغییر تو رفتار روزمره است. هیچ وقت، تأکید میکنم هیچ وقت، از ایمیل اصلی یا کاریتون برای سرویس هایی که به هویت واقعیتون نیاز ندارن استفاده نکنید.
دقیقاً، یادمون نره اون ایمیل های دولتی تو سال 2015 چطور زندگی ها رو نابود کرد. الان سرویس ها به راحتی ایمیل مستعار با ما میدن. اگه هک بشن، فقط یه ایمیل موقت لو رفته که ربطی به اسم واقعی شما نداره.
یه نکته مهم دیگه هم پردازش محلیه. همیشه بگردید دنبال اپلیکیشنایی که پردازش رو روی خود دستگاه انجام میدن،
که اصلاً اطلاعات از گوشی خارج نشه.
آره، اگه داده های شما از گوشی خارج نشه، دیگه سروری نیست که بخواد هک بشه. خطر نزدیک به صفر میشه.
پس هرگز به ادعاهای بازاریابی کورکورانه اعتماد نکنید.
خب این واکاوی عمیق به ما نشون داد که بهای معماری ضعیف با زندگی انسان‌ها پرداخته میشه. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه فکری رو تو ذهن شما بکارم.
موافقم. ما دیدیم یه گروه هکری تو سال 2015 با تکنولوژی اون زمان تونست زندگی میلیون‌ها نفر رو ویرون کنه. حالا به دنیای امروز فکر کنید. تصور کنید یه هوش مصنوعی خودمختار که مجهز به قدرت پردازش کوانتومیه چه کاری میتونه با ردپاهای دیجیتالی که ما هر روز بدون فکر از خودمون به جا میذاریم انجام بده.
واقعا ترسناکه.
آیا ما داریم تمام زندگی دیجیتال خودمون رو روی یه خونه پوشالی بنا میکنیم؟ خونه‌ای که الگوریتم‌های هوشمند فردا به راحتی اون رو فرو میریزن؟ دفعه بعد که روی دکمه موافقم کلیک میکنید، به این فکر کنید که داده های شما تا کی قرار زنده بمونن. از اینکه تو این واکاوی عمیق همراه همون بودین ممنونم. مراقب رد پاهای دیجیتالتون باشید.